الرحمن الرحیم. رحمان یعنی کسی که رحمتش بسیار است، یعنی کثرت رحمت. و رحیم یعنی کسی که رحمتش شدت بسیار دارد، یعنی شدت رحمت. و هر دو به رحمت خداوند سبحان اشاره دارد، چه در دنیا و چه در آخرت، چه در امور دنیوی و چه در امور دینی. ولی از آنجا که اسم رحمان بر کثرت و زیاد بودن رحمت اشاره دارد، در ستون فیوضات رحمت دنیوی که حتی کافر را در مواردی چون خلقت و روزی و شفا در بر می‌گیرد درج شده و اسم رحیم که بر شدت رحمت و قوت آن دلالت دارد در ستون فیوضات رحمت دینی قرار گرفته است، چرا که نعمت‌های دینی از قبیل بعثت انبیا و شریعت از نعمت‌های دنیوی اعظم یعنی بزرگتر است، همانطور که تحت فیوضاتش در نعمت‌های اخروی درج است و رحمت خداوند در آخرت صد برابر رحمتی است که در دنیا منتشر نموده، همانطور که در حدیث از ائمه علیهم السلام روایت شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: رحمان اسم خاص با صفتی عام است و رحیم اسمی عام با صفتی خاص است. از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند رحمان برای همه خلق و رحیم مختص به مؤمنین است. اما اختصاص دادن اسم رحمان به دنیا یا نعمت‌های مادی دنیوی یا اختصاص دادن رحیم به آخرت یا نعمت‌های دینی و شرعی در این دنیا معارض متن صریح قرآن می‌باشد که خداوند متعال می‌فرماید خدای رحمان قرآن را تعلیم داد و قرآن به یقین بزرگترین نعمت دینی و حتی اخروی می‌باشد و در این دنیا آن راه رسیدن به خداوند است و همانا خداوند سبحان یادگیری و تعلیم قرآن را با اسم رحمان خود قرین فرموده، همانطور که در دعای سبا از امام زین العابدین علیه السلام آمده است: رحمان دنیا و آخرت. و همچنین در دعایی از ائمه علیهم السلام ذکر شده است: رحمان دنیا و آخرت و رحیم آنها. پس معنای بسم الله الرحمن الرحیم می شود آغاز می کنم توبه و بازگشتم را به سوی پروردگارم و یاریم را برای خالقم و تسلیم شدنم را به خالقم و ظاهر شدنم را به وجود آغاز می کنم، پس از اینکه هیچ چیز قابل ذکری نبودم، در حالی که از ظهور او با همه کمالاتش یاری می جویم. کمالاتی را بر جهانیان افاضه فرمود و با آنها او را شناختند. می گویم بسم الله و سپس از بین کمالاتش رحمتش را بر می گزینم و از آن یاری می جویم، چرا که او از طریق آن به کسی که او را نمی خواند و او را نمی شناسد عطا می فرماید و از آن رو که من مستحق عطایش نیستم، چرا که گناهان صورتم را سیاه کرده است، و همچنین از آن رو که برخی از آنچه من را به سویش راه نمایی و هدایت می کند را ترک گفتم، با این بهانه که مرا بر انجامشان دستور نداده، و به خاطر ترک گفتنشان عقوبت نمی کند و این در حالی است که کرم و فضلش را از یاد برده ام. بنده ای را در نظر بگیر که او را معصیت نمی کند و آنچه او را به سمتش هدایت می کند را پیروی می نماید و خدا را شب و روز یاد می کند، حتی او را بنده ای صالح، نیکوکار، شکرگزار، صبور و مخلص برای خداوند سبحان در نظر بگیر. چنین بنده ای به طور قطع و یقین به حول قوه و توفیق و عصمت خداوند است که بندگی می کند و شکر می گذارد و عمل می کند. و اگر خداوند سبحان قوتش را از بنده ای بردارد، به همان عدمی که هیچ وجودی نمی داشت باز می گردد و اگر از بنده ای توفیق را سلب کند و او را به حال خودش رها نماید، سر به عصیان و گناه برمی دارد. از همین جا می باشد که هر قدر هم که شکرگزاری بنده عظیم باشد، توفیق خداوند به این بنده برای این شکرگزاری عظیمتر خواهد بود. این گونه است که نعمت خدا بر بندگان مقرب عظیمتر است و عمل و شکرگزاری آنها نعمتی جدید است که نیازمند به شکرگزاری می باشد و این شکر با توفیق و حول قوه خداوند صورت می پذیرد که خود نعمتی عظیمتر از نعمت پیشین است و به شکری بزرگتر نیاز دارد و به این ترتیب کریم با کرمش عنان این بندگان را به دست می گیرد، زبانشان بند می آید و دیدگانشان اشکبار می گردد. آن هنگام که می فهمند که از شکرگزاری او سبحان و متعال ناتوانند. در حالی که اینها در جایگاه‌های ستوده شده قرار دارند، آن هنگام که می‌فهمند که آنها پیوسته با عدم، ظلمت، نقص و حقیقتش آمیخته هستند، در حالی که وجود خیش را دشمن و ماندگاریشان را گناهی می‌بینند، پس از درگاه الهی طلب بخشایش می‌کنند و به او باز می‌گردند و عفو و رحمتش را خواستار می‌شوند. این در حالی است که وجودشان مرهون باقی ماندن همین حجاب و باقی ماندنشان در گرو مخلوط بودنشان با عدم و ظلمت می‌باشد. و این امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرماید: بار الها، من در توجهم به نفس خود بر خیش ستم کردم، پس وای بر نفس من اگر آن را نیامرزی. حضرت علیه السلام توجه به وجود خیش را گناه برمی شمارد. حتی در مورد علی می گویم وجود مبارکش را به خاطر وجود شائبی از عدم گناه می شمارد، شائبی که بدون آن نه اسمی و نه رسمی برایش باقی نمی ماند، بلکه فنا می شود و جز خداوند واحد و قهار چیزی باقی نمی ماند. و در حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده است: جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت: بر جای خود باش ای محمد، یعنی این مقام توست. و جبرئیل نمی توانست به مقام پیامبر دست یابد، بنابراین اشاره می کند که به مقامش صلی الله علیه و آله و سلم عروج نماید. در جایگاهی ایستاده ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا می دهد؟ جبرئیل گفت: او می‌فرماید سبوح قدوس، منم پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: خداوندا، عفو و رحمتت را خواست دارم. فرمود: و همانطور که خدا فرموده است، فکان قاب قوسین او ادنا، تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر. گفته شد: مراد از قاب قوسین او ادنا چیست؟ فرمود: میان دو طرف کمان تا سر آن. و فرمود: میان این دو حجابی می درخشید و خاموش می شد. این مطلب را نفهمیدم جز اینکه ایشان علیه السلام فرمود زبرجدی است. پیامبر گویی به اراده خدا از میان چیزی شبیه سوراخ سوزن به نور عظمت الهی نگریست. آنگاه خداوند فرمود: طلب بخشش از جانب پیامبر مشخص گردید، اما حجاب در نوسان استجابتی از جانب خداوند جل شأنه در برابر طلب عفو از جانب پیامبر و زدودن حجاب عدم و تاریکی از صفحه وجود مبارکش می باشد. ولی این استجابتی جزئی بود، با آنکه او سبحان متعال اهل استجابت است، که اگر حجاب را برمی داشت هیچ اسمی و هیچ رسمی و هیچ حقیقتی به پیامبر باز نمی گشت. از اینجا مقام این بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم را می شناسی. همه چیزش را به خداوند تقدیم نمود و خداوند آنچرا که به احدی از عالمیان نداده است به او عطا فرمود. از میان چیزی شبیه سوراخ سوزن به آنچه که خدا خواست از نور عظمت الهی نگریست. برای اعطای این مقام باید بدانید که لازم است همه در این سیر به سوی او تلاش نمایند، در حالی که سرهایشان به زیر افکنده شده است. اناب کنندگان به سوی او، امیدواران به عفو و رحمتش و در نوسان بین رکوع و سجود و خضوع و خاری می باشند.